4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. منابع مصری از برقراری گفتگوهای اطلاعاتی میان مصر و ایران خبر دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی جنگد. و رسیدگی به شکایت از محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی آغاز شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری که وبسایت العربی الجدید به نقل از برخی منابع عالی رتبه مصری منتشر کرده و نوشته در پی بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس، قاهره گفتگوهایی را با ایران آغاز کرده و مقام‌هایی از ایران به این کشور سفر کردند. به گفته العربی الجدید، مقام‌های عالی رتبه از سازمان‌های اطلاعاتی دو کشور با یکدیگر در قاهره دیدار و گفتگو کردند. به گزارش العربی الجدید، تنش‌ها در خاورمیانه، حمله به دو نفتکش در دریای عمان، شرایط در یمن و غزه و حمله حوثی‌ها به فرودگاهی در عربستان سعودی از جمله محورهای اصلی گفتگوها میان ایران و مصر بوده است. این گفتگوها در سطح اطلاعاتی و نه دیپلماتیک انجام شده است. این گزارش از سوی منابع دیگر تایید نشده و خبرگزاری فارس آن را بازتاب داده است. مصر میان اسرائیل و فلسطین نیز نقش میانجی را ایفا می کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی جنگد، اما افرادی که آنها را بدخواه نامیده به گفته او با فرد ملت ایران دشمنی مستقیم دارند. آقای روحانی صبح روز سه‌شنبه 28 خرداد ماه در مراسم بهره‌برداری از یک پایانه مسافربری در فرودگاه امام خمینی این مطالب را عنوان کرد. از دیگر سو پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون روز دوشنبه از اعزام 1000 نیروی نظامی به خاورمیانه خبر داد و در این حال مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا و ستاد فرماندهی عملیات ویژه این کشور در شهر تمپا در ایالت فلوریدا گفته شده که دیدار می‌کند. همراه هستیم با رویا کریمی مجد، بار دیگر در استودیو حضور داره خانم کریمی تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در پی بالا گرفتن تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا، همزمان با انتشار عکس‌های جدیدی که پنتاگون میگوید از نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها حکایت می‌کنه. خانم کریمی، پیش از هر چیز فکر می‌کنم بپرسیم اول به جدیدترین واکنش‌هایی که در این خصوص بوده.
درسته محمد، از دیشب که در واقع پنتاگون دیشب به وقت ایران که پنتاگون این تصاویر رو منتشر کرد، یه سری واکنش شروع شده نسبت به آن چیزی که در واقع در بین ایران و آمریکا در حال حاضر میگذره. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه آخرین مقام رسمی بوده که در این مورد واکنش نشون داده. از آمریکا خواسته تا از اونچه که مطرح کردن طرح تحریک‌آمیز اعزام نیروهای بیشتر به خاورمیانه نامیده منصرف بشه. آقای ریابکوف از آمریکا خواسته تا دست از اقداماتی برداره که به نظر عمدن مشوق جنگ با ایران هست و همینطور خواستار یافتن راهی شده تا ایران بتونه مجدداً نفت صادر کنه. پیش از اون دولت چین از همه طرف‌ها در تنش‌های فزاینده در غرب آسیا خواسته بود تا خویشتنداری رو در پی بگیرن و از شدت تنش‌ها کم کنن. پکن در این حال از آمریکا خواسته به سیاست موسوم به فشار حداکثری بر تهران پاسخ بده. دبیرکل سازمان ملل خیلی مستقیم به حمله به دو نفتکش در دریای عمان پرداخته، خواستار انجام تحقیقات مستقل شده و آلمان هم گفته که انتشار این ویدیو کافی نیست. این در حالیه که بریتانیا و بعضی دیگه از کشورها از جمله عربستان ایران رو به طور مشخص مسئول حادثه پنجشنبه گذشته در دریای عمان دونستن.
از طرفی برگردیم یه مقدار به عقب‌تر و ببینیم که اصلا داستان از چه قرار بود و این داستان تصاویر جدید به چه صورتیه.
خب حتما مخاطبان رادیو فردا هنوز به خاطر دارن که پنجشنبه گذشته دو نفتکش در دریای عمان، نفتکش نروژی فرونت آلتر و نفتکش ژاپنی کوکوکو کاریجس، به هنگام حمل میانات گازی دچار حادثه شدن. ابتدا فقط بحث در واقع سانحه بود، حتی صحبت‌هایی می‌شد از اینکه احتمالاً این دو کشتی با هم تصادف کردن، ولی خیلی زود معلوم شد که حمله نیروهایی در کار بوده. دولت آمریکا یک روز بعد از حمله به این دو تا کشتی ویدئویی رو منتشر کرد و گفت این تصاویر قایق گشتی سپاه پاسداران رو نشون میده که به یکی از کشتی‌های آسیب دیده نزدیک شده و یک مین عمل نکردن از بدنه نفتکش جدا کرده. این تصاویر که به گفته پنتاگون توسط یک پهپاد تصویربرداری شده بود چندان واضح و روشن نبود و حالا دیشب ارتش آمریکا تصاویر تازه‌ای رو منتشر کرده که میگه این تصاویر با جزئیات نشون میدن که
یعنی تصاویر جدید به این صورته که از کیفیت بهتری برخورداره.
گفته شده که این تصاویر توسط یک هلیکوپتر ثبت شده و نه توسط پهپاد. یه تصویر خیلی واضح داریم از یک قایق که نشون میده که گفته میشه که این قایق تندروی سپاهه که نشون میده که 9 نفر در اون حضور دارن. توجه چند نفر هم به هلیکوپتری که بالای سر اونها در پرواز بوده جلب شده. یه تصویر نسبتاً واضح از بقایای مینی میبینیم که پنتاگون میگه به دیوار کشتی چسبیده، حدود 3 سانتی متر قطر داره، قطعه بسیار کوچکی هست و تصاویر دیگری در واقع از جایی کنده شده این مین‌ها روی کشتی نشانه هایی رو دارن. جالبه که یک تصویر هم از چندین رد کف دست دیده میشه که روی دیوار کشتی به جا مونده. رد کف دست ها کاملا سفید هست بر دیواره سیاه کشتی. اگر بخواین عکس ها رو ببینن مخاطبان رادیو فردا میتونن به وبسایت رادیو مراجعه کنن. عنوان مطلب هم هست انتشار عکس های جدید از نقش ایران در حمله به نفتکش ها توسط پنتاگون.
سپاسگزارم رویا کریمی مجد بود و نگاهی به انتشار عکس های جدیدی که از نقش ایران در حمله به نفتکش ها حکایت میکنه و روایتی است از پنتاگون در این خصوص که همونطوری که خانم کریمی هم گفت میتونید برای اینکه بیشتر در این باره بدونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با علی صدرزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در برلین و از او پرسیدم که این تصاویر جدید آیا میتونه به اون چیزی منجر بشه که آمریکا ازش صحبت میکنه تحت عنوان یک اجماع جهانی در مقابل جمهوری اسلامی ایران. علی صدرزاده:
این یک خودش قدم اوله، چون همونطور که میدونید کفیل وزارت دفاع آمریکا قول داده بود که به تمام کسانی که یعنی به تمام متحدانی که دارای شک و تردید هستند مدارک بیشتری رو نشون بده و همونطور که شما در گزارشتون گفتین این مدارک وضوح بیشتری داره. به نظر میرسه که در بعضی جاها هم شک ایجاد شده که ممکن است جمهوری اسلامی باشه. مثلا موضع اتریش الان یه خورده تغییر کرده و تا حدودی ایران رو مسئول میدونه یا از این احضار خطر میکنه که ممکنه پای ایران به کار بیاد. پاپ رهبر کاتولیک های جهان اظهار نگرانی کرده که ممکنه که این خطرها تبدیل به یک برخورد بشه. اونچه که آمریکا در پیش هست میخواد ثابت بکنه که اعمالی که انجام گرفته کار یک گروه نمیتونه باشه، بلکه یک سازمان دولتی میتونه پشت این کار باشه و از نظر دولت‌ها که در منطقه وجود دارن به هر حال این دولت ایران است که میتواند با این سازماندهی پشت این داستان باشه. این یک مسئله. مسئله دومی که داره اتفاق میفته اینه که کم کم داره این که تندروها و معتدلها و به اصطلاح خواهان مذاکره و مخالف مذاکره، این دوگانگی هم در مورد ایران داره در افکار عمومی از بین میره. امروز
میتونید اشاره کنید آقای صدرزاده، میتونید اشاره کنید به شواهدی که موجوده از اینکه این دوگانگی به گفته شما داره از بین میره؟
رئیس اتاق فکر سیاست آلمان که در حقیقت به دولت آلمان داره به اصطلاح مشاوره میده که چگونه باید با ایران رفتار کرد، امروز در یک مصاحبه بسیار بسیار بحث‌انگیزی گفته که این تندروهای ایران عملاً تمام کارها رو در دست گرفتن در ایران و این آدمی است که خیلی خیلی وارد هست به اوضاع منطقه، سالها در سوریه تحصیل کرده، ایران رو خیلی خوب میشناسه و همونطور گفتم به وزارت امور خارجه آلمان مشاوره میده. آقای فولک پرتس اسمش هست، ایشون گفته که در حقیقت تندروها موفق شدن سیاست ایران رو در منطقه در بحث بگیرن و این دوگانگی دیگر وجود نداره و به همین علت سریعاً باید وارد عمل شد. آقای فولک پرتس میگه یه مقدار هم به اصطلاح پیشنهاداتی داده، از جمله اینکه یه کنفرانسی در منطقه درست بشه و این در این کنفرانس سعی بشه چین و هند و روسیه و ایران و کشورهای منطقه رو شریک کرد که شاید بشه جلوی تنش رو گرفت. نگرانی از ایجاد تنش و تنش ناخواسته و جنگ ناخواسته ظاهرا در این روزهای اخیر بالا گرفته. آمریکا هم خودش رو آماده میکنه برای تنش احتمالی اعزام یک نکته هزار نفر نیروهای به اصلاح تازه نفس هم بیان این موضوع هست.
یک نکته هم دیدیم که خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا هم واکنش نشون داده به توافق پنتاگون برای اعزام نیروی بیشتر، الان شما هم بهش اشاره کردید به خاورمیانه، ولی گفته که باید آمریکا قوی، باهوش و راهبردی عمل کنه و نه عجول و بی‌پروا. به نظر شما در این مسئله ما میتونیم ببینیم که ایالات متحده آمریکا در این شرایط کنونی که تنش بالا گرفته بین تهران و واشنگتن داره واقعا راهبردی عمل میکنه اونطور که خانم پلوسی اشاره کرده؟
هنوز نه، هنوز ما راهبردی نمیبینیم. اون چیزی که خانم پلوسی اشاره کرده این است که ما باید برای روز بعد از برخورد هم برنامه داشته باشیم. یعنی اشاره خانم پلوسی در ارتباط است با تجربه آمریکا از جنگ با عراق، که جنگ با علیه صدام حسین برای روزهای بعدش برنامه راهبردی نداشت. به همین علت اون مشکلاتی رو که دیدیم، داعش و این مسائلی که در عراق به وجود آمد. بنابراین میگه اگر ما میخوایم برخورد بکنیم با ایران، باید یک برخورد راهبردی داشته باشیم، برنامه دراز مدت داشته باشیم، بتونیم مسائل و مشکلاتی که به وجود میاد مدیریت کنیم و با عقل وارد این داستان بشیم. یعنی اصل برخورد به ایران مورد سوال نیست، مسئله چگونگی برخورد با ایران هست که دموکرات ها معتقدن ما نباید یک بار دیگر به اصطلاح بدون برنامه وارد بشیم.
نظر علی صدرزاده رو شنیدید، کارشناس مسائل خاورمیانه در برلین، که با ما گفتگو میکرد در خصوص نگاهی به این مطلب، انتشار عکس‌های جدید از نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها که توسط پنتاگون منتشر شده. کاربران وبسایت رادیو فردا هم در این باره نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. کاربری می‌نویسه این قایق مال ایران نیست، همه سر کنند. کاربر دیگری میگوید چه عملیات آبروریزانه‌ای انجام دادید، فقط خواجه حافظ تو قبرش نفهمید کار کی بود، حیف 40 سال پول مفت مردم که بابت تقویت شما خرج شد. و کاربر دیگری می نویسه عملیات نیروهای قدرتمند بدون تلفات پایان یافت، با دشمن فرضی اینا تلفات می دن. و یک کاربر هم می نویسه جدا کردن مین از بدنه یک کشتی لزوماً به معنی این نیست که سپاه عامل نصب این مین بوده، فهم این مسئله دشوار نیست. این نظرات تعدادی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود که بر پای مطلبی در همین خصوص که انتشار عکس‌های جدید از نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها توسط پنتاگون، نظر خودشون رو منعکس کرده بودند. یک توقف کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم.
یک آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف می‌کنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
اما در پایان این بخش خبری اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم از ایران به آگاهیتون برسونم که فرصت نشد در ابتدای برنامه. جلسه رسیدگی به شکایات از محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی صبح روز سه‌شنبه در کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از حضور آقای صادقی در این جلسه و ارائه توضیحات خبر داده است. یکی از شاکیان آقای صادقی شورای نگهبان است که به گفته سخنگوی کمیسیون عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه حاضر شده و نظراتش را بیان کرده است. دیوان عدالت اداری، قوه قضاییه و یکی از ستادهای امر به معروف و نهی از منکر سه شاکی دیگر پرونده آقای صادقی هستند که به ترتیب در مورد اظهارات آقای صادقی در بحث بورسیه ها، سود حسابهای بانکی قوه قضاییه و مسائل رخ داده در روز دانشجو از او شکایت کردند. آقای صادقی در شبکه اجتماعی توییتر حضور فعال دارد و برخی از نوشته‌های او مورد اعتراض نهادها و افراد گوناگون قرار گرفته است. و سرانجام این که میشل پلاتینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال اروپا صبح روز سه‌شنبه و در پی حواشی مربوط به اعطای میزبانی جام جهانی سال 2022 به قطر دستگیر شد. رسانه‌های فرانسوی میگویند دفتر مبارزه با فساد پلیس قضایی فرانسه آقای پلاتینی را دستگیر کرده است. در سال 2010 قطر با حواشی بسیار به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2020 انتخاب شد. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری سپاسگزارم. از شما دعوت می‌کنم در ادامه برنامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی باشید.